که بحثمون کشیده شده بود به قاصر و مستضعف و آیه از قرآن شریف عنوان شد که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا، تا آخر آیه که عنوان شد قالوا فیما کنتم، قالوا مسکننا مستضعفین فی الارض، قالوا علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، تا آخر آیه به مناسبت آیه صحبت از قاصر و مستضعف شد. قاصر و مستضعف به نتیجه دو گروه به دست آوردیم، یه عده که استضعاف دارن ولی میتونن خودشون رو از اون محیط منتقل کنن به محیط دیگر و برن در مرم جایی که دستشون به دین و علم و فرهنگ برد، اینا معذور نیستن. یه عده‌ای قصور دارن، یا فهمشون ناقصه یا قدرتمندان نمیذاره که اینا بتونن محیط رو عوض کنن. اینا رو از روایات میخواستیم استفاده کنیم که معذورن و خداوند عفوشون میکنه. دینها وقت داشتیم در رابطه با این مطلب روایات میخوندیم که وقت از جمله در این صفحه 356 ایزن در کافی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که لو ان العباده اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا، که اگر مردم آنگاه که نمیدانند توقف کنند، به قول ما دست از پا خطا نکنند و در صدد انکار بر نیایند کافر نمیشوند. معلوم شد که اگر کسی قبول نداره، قبول نکرده و از طرف لجباز هم هست، این کافره. اما اگر کسی قبول نکرده اما از طرف که عقلش هنو نرسیده، درکش نرسیده، این کافر نیست. این کافر نیست نمیخوایم بگم که یعنی پاک هم هست و اینها، نه، این کار به مسئله فقه هیچ نداره. اون کافری که استحقاق عذاب داشته باشه یه دونه نیست. اگر کسی در روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است که بیشترین آنها در کتاب کتاب الحجه کافی و کتاب الایمان والکفر کافی گرد آمده است دقت کند، می یابد که ائمه علیهم السلام تکیهشون بر این مطلب بوده که هر چه بر سر انسان می آید از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق تعصب و عناد بورزد. این است که گرفتاری بر آدم میاره، که آدم با حق طرف باشه. اما اگه کسی با حق طرف نیست، اما حال حق برش معلوم نشد، تبلیغات سون نیزشته زی بند خدا حق برش معلوم شد، این خلاصه عذابی نداره. گفت که ولااقل در شرایطی باشد که میبایست جستجو و تحقیق کنه و نکنه، کوتاه کنه بره بفهمه. اما افرادی که ذاتن و به واسطه قصور فهم و ادراک و یا به علل دیگر در شرایطی به سر میبرند که مصداق منکر و یا مقصر در تحقیق و جستجو به شما نمیروند، آنها در ردیف منکران و مخالفان نیستند، آنها از مستضعفین و مرجان لامر الله به شما میروند. و هم از روایات استفاده میشود که ائمه اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه میدانند، از طبقه مرجان الامر الله، در کافی کتاب الحجه برخی روایات نقل می کند مبنی بر این که کل من دان الله عز و جل به عبادت یدهد فیها نفسه و لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول، که ترجمهش این است که هر کس خدا را با عبادت عبادت کند و خود را به رنج اندازد اما امامی که خدا برایش معین کرده نداشته باشد عملش مردود است. اگه نظرتون باشه میگفتیم یه عیبای گاهی در انسان هست که اونا نمیذارد عمل قبول شد. یکیش همینه که مثلا یه کسی ولو طاعتش درست اما زیر بار امام وقت مثلا نرد. این نظیر این که کسی با حق عنایت داشته باشه اینم یه عمل قبول میشه. و یا این که لا یقبل الله اعمال العباد الا به معرفته، خدا اعمال بندگان را بدون اون که امام زمان خود را بشناسه نمیپذیره. این روایت رو داریم ولی در این حال در همون کتاب الحجه کافی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که من عرفنا کان مؤمنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ظالما، که اشخاص بدسته یه عده ما رو میشناسن این مؤمنه، یه عده ما رو منکره این کافره، یه عده نمیشناسه و نمنکره این ظالمه، یعنی راه به جای هنو نبوده. حتی رجع الالهد الذی افتروا الله علیه من طاعتنا فان یمت علی ضلالته، اگه مرد بر ضلالتش یفعل الله ما یشاء، هر که ما را بشناسد مؤمن است و هر که انکار کند کافر است و هر که نه بشناسد و نه انکار کند راه نایافته است، ضال یعنی اونی که راه نایافته است تا بازگردد به راه هدایت. اگر به همین حال بمیرد از کسانی است که کارش واگذار به خداست. مرجون الامر الله. محمد ابن مسلم میگوید در خدمت امام صادق بودم، من در طرف چپ اون حضرت نشسته بودم و زراره در طرف راست اون حضرت نشسته بود. ابوبصیر وارد شد و پرسید چه میگویی درباره کسی که در خدا شک کند؟ امام فرمود کافر است. چه میگویی درباره کسی که در رسول خدا شک کند؟ کافر است. امام جواب کافر است. در این وقت امام به سوی زراره توجه کرد و فرمود همانا چنین کسی آنگاه کافر است که انکار کند و جهود بورزد، انکار کند و خلاصه طرفیت کند. و هم در کتاب کافی نقل می کند که هاشم ابن البرید صاحب البرید گفت من و محمد ابن مسلم و ابوالخطاب در یک جا گرد آمده بودیم. ابوالخطاب پرسید عقیده شما درباره کسی که امر امامت را نشناسد چیست؟ من گفتم به عقیده من کافر است. میگه که ابوالخطاب پرسید بله. ابوالخطاب گفت تا حجت بر او تمام نشده کافر نیست، اگر حجت تمام شد و نشناخ اونگاه کافر است. محمد ابن مسلم گفت سبحان الله، اگر امام را نشناسد و جهود انکار هم نداشته باشد چگونه کافر شما بمیشود؟ خیر، غیر عارف اگر جاهد نباشد، یعنی دشمن و مخالف نباشد، کافر نیست. به این ترتیب ما سه نفر سه عقیده مخالف داشتیم. ما سه نفر موقع حج رسید، به حج رفتم و در مکه به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم. جا جریان مباحثه سه نفری را به عرض رسوندم و نظر امام را خواستم. امام فرمود هنگامی میان شما قضاوت میکنم و به این سوال پاسخ میدهم که اون دو نفر هم حضور داشته باشند. وعدگاه من و شما سه نفر همین امشب در منا نزدیک جمره وستا، اینا که میرن رمی جمره کنستن وقت سه جمره جمره وستا. شب که شد سه نفری رفتیم، امام در حالی که بالشی را به سینه خود چسبانیده بود سوال را شروع کرد. خود امام: چه میگویی درباره خدمتکاران، زنان، افراد خانواده خودتون؟ آیا اونها به وحدانیت خدا شهادت نمیدهند؟ من گفتم چرا؟ که حالا راوی محمد ابن مسلم است میگوید که من گفتم چرا؟ آیا به رسالت پیغمبر گواهی نمیدهند؟ چرا؟ آیا اونها مانند شما امامت و ولایت را میشناسند؟ یه گفتم نه. پس تکلیف اونها به عقیده شما چی؟ یه عقیده من این است که هر کس امام را نشناسد کافر است. سبحان الله، حضرت فرمود سبحان الله. آیا مردم کوچه و بازار را ندیده ای؟ صفاها را ندیده ای؟ چرا دیدم و میبینم. چرا دیدم؟ آیا اینها نماز نمی خوانند، روزه نمی گیرند، حج نمی کنند، به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت نمی دهند؟ جواب چرا؟ خوب، آیا اینها مانند شما امام را می شناسند؟ چقال و بقال و ایتوه چیزا؟ آقا اینا متصد دور حضرت بودن، حضرت ال، اما اونا نه. اون نیست که میگه نه. پس وضع اینها چی؟ و میگه به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. می خواهد جهنم رو پر کند، خلاصه از بازاری یا روستایی یا اینا. سبحان الله، آیا وضع کعبه و طواف این مردم را نمیبینی؟ هیچ نمیبینی که اهل یمن چگونه به پرده های کعبه میچسند؟ چرا؟ آیا اینها به توحید و نبوت اقرار و اعتراف ندارند؟ آیا نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، حج نمیکنند؟ چرا؟ خوب، آیا اینها مانند شما امام را میشناسند؟ نه. عقیده شما درباره اینها چیست؟ به عقیده من هر که امام را نشناسد کافر است. خب حالا بهش خلوت میشه دایره اجالت. امام اون را امام سبحان الله، این عقیده عقیده خوارج است. امام خوارج اینه که میدونید فتنه ای که در معاویه برپا کرد و جنگ با علی علیه السلام به بهانه پیراهن عثمان، وقت نزدیک بود که به شکست معاویه منتهی بشه، او تو دفیسه امرات که قرآن ها رو سر نیزه کردن به اسم که ما اهل قرآنیم و نباید با هم جنگ کنیم، مخواستن که آتش بس بشه، که چون او شکستشون تقریبا داشت قطعی میشد مخواستن جنگ خاتمه داده بشه. در اینها وقتی اختلاف شد در لشکر امیرالمومنین، بالاخره حضرت با وضعی که ادامه جنگ فایده نداره در اینها، یه عده همونجا از لشکر امیرالمومنین با حضرت برگشتن تا ناچارن به حکمین تن در دادن. اینجا همونه که علی را مجبور کردن به حکمین، اینا در اومدن گفتن علی کافر شده. چرا؟ چون گناه کبیره کرد. نه این که خدا فرمود ان الحکم الا لله، حکم نیست الا بر خدا، و علی برخلاف قرآن حکمین قائل شد. اومدن گفتن علی از دین بیرون رفته و این مذاق پیدا شد که هر که گناه کبیره کرد این کافره. و چقدرها اینا یه فرقه خطرناکی شدن اینها، به حسب ظاهر فرقه دینی اما خیلی خطرناک و اینا، که اینا مسلم بود که حتی بنی امیه با اینا نمیتونستن. آخه اینا دیگه وقتی مثل علی رو کافر بدونن دیگه مسلم است معاویه رو دیگه کافرتر میدونن. این بود که از یه وقتی نشستن مشورت کردن، تصمیم گرفتن در یه شب سه نفر رو ترور کنن، یکی امیرالمومنین، یکی معاویه، یکی امرؤات. و گفتن هر چی فتنه سجالتن تو محیط اسلام زیر سری سه نفره. چه وقت یک ابن ملجم مأمور شد که بیاد امیرالمومنین رو ترور کنه، یکی هم مأمور شد بره در مصر امرؤات رو ترور کنه، یکی هم بیاد شام معاویه. امرؤات که او شب خود قلنج کرده بود و نتونست برد مسجد، یکی دیگه هم او کشته شد. معاویه که ضربت به پا به رون پاش خود و خیلی کاری نبود و بالاخره معالجه کرد خوب شد، فقط ضربت ابن ملجم خلاصه کاری واقع شد که بعد یه قصیده نسبت به معاویه میدن که خوشحالی میکرد. تو قصیدهش میگه نجات و وقت بلل المرادی سیفه من ابن ابی شیخ العباطه طالبی، میگه تا خوب نجات پیدا کردم و حالی که مرادی ابن ملجم مرادی تر کرد شمشیرشو از پسر شیخ عباطه، بزرگ بعدها، پسر بزرگ بعدها که همه ابو طالب باشه، که چون حضرت ابو طالب پدر امیرالمومنین بزرگ حجاز و اینها بود. برای محمدم این خوارج دست که مثل علی رو کافه میدونستن بیشتر اونا رو اینا. وقت اینجا حضرت صادق به اینا فهمید که عجب، شما با خوارج چه فرقه؟ شما همه اینا سودانی ها، یمنی ها، نمیدونم اینا که اومدن مکه حد بود یا همه که میگو چون امامونی میشنستن کافر، نمیدونم بازاری ها و اینا که گفتی کافر هم، اهل بیت خودتون هم که گفتی کافر هم، چون به خودتون معرفت ندارم. پس خلاصه آب و بابی همه رو شسته. پس خوارج هم تقریبا شما با خوارج یکسانی. بله اینجا که امام اونگاه فرمود حال، بله امام اونگاه فرمود که حالا مایل هستید که حقیقت را بگویم. حالا خوب حضرت داره طبقات مختلف مردم رو به رخ میکشه، اول برای بچه ها خودشون رو به رخ میکشه، یکی حالا شما خودتون اومده پیش من درس خونده، برای بچه ها داره که نخوندن، نمیدونم این بازاری ها، نمیدونم اینا که نخوندن، این بقالا، چقالا، اینا این سودانی ها، اینا که نخوندن، اینا مثل وقت همه کافرن. وقت میگه که پس شما قول به قول خوارجه، اون وقت میفرماد حالا مایل هستید که حقیقت را بگویم. هاشم که به قول مرحوم فیض میدانست قضاوت امام بر ضد عقیده اوست، گفت نه. یکی اینا هاشم بوده، حالا این توی روایت که میگه که من هاشم حالا که بودم، گفت نه. امام فرمود بسیار بد است برای شما که چیزی را که از ما نشنیده اید از پیش خود بگویید. آخه اونم نمیخوایم بگویم، یعنی ما خودمون بلدیم، هم بلدی پس میری پیش خودی حرف میزنید. بله هاشم بعدها به دیگران چنین گفت، گمان بردم که امام نظر محمد ابن اسلام را تأیید میکنند و میخواهد ما را به سخن او برگرداند. در کافی پس از این حدیث، حدیث معروف مباحثه زراره را با امام باقر را در همین زمینه نقل میکند که مفصل است. در کافی آخر کتاب الایمان والکفر بابی دارد تحت عنوان با ایمان هیچ عملی زیان نمی رساند و با کفر هیچ عملی سود نمی بخشد، ولی روایاتی که در زیل این عنوان آمده این عنوان را تأیید نمی کند. کافی گفته باب این که مثلا با ایمان هیچ عملی ضرر نمی زند و با کفر هیچ عملی سود مند نیست، اما روایاتی که تحت یون رو ذکر کرده خودش به نظرش میرسه دلالت میکنه ولی دلالت نمیکنه، ولی روایاتی که در ذیل این عنوان آمده است آمده این عنوان رو تأیید نمیکنه. از آن جمله این روایت هست، یعقوب ابن شعیب گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم هل احد الا ما عمل ثواب علی الله موجب الا المؤمنین؟ قال الله. آیا جز مؤمنین کسی دیگر هم هست که پاداش دادن به او بر خدا بر خداوند لازم باشد؟ امام فرمود نه. مقصود این روایت این نیست که خداوند تنها بله مقصود این روایت این است که خداوند تنها به مؤمنین وعده پاداش داده است و به موجب وعده که داده است البته لزوماً به وعده خود وفا میکنند، ولی در غیر مورد اهل ایمان خداوند وعده نداده است تا لزوماً وفا کنند، و چون وعده نداده است پس با خود اوست که پاداش بدهد یا ندهد، ولی کلینی ازش خواسته نیست که حتما پاداش نمیده. امام با این بیان میخواهد بفهماند که غیر اهل ایمان از نظر این که خدا پاداش میدهد یا نمیدهد در حکم مستضعفین و مرجعون لامر الله میباشند. باید گفت کار اینها با خداست که پاداش بدهد یا ندهد. در ذیل همین باب کافی برخی روایات است که ما در آینده تحت عنوان گناهان مسلمانون مسلمان از اونها یاد خواهیم کرد. البته روایات مربوط منحصر به اون چه ما در اینجا نقل کردیم نیست، روایات دیگر هم هست. استنباط ما از همه این روایات همین است که گفتیم اگر کسی جز این استنباط می کند و نظر ما را تأیید نمی کند ممکن است نظر خود را مستدل بیان کند، شاید مورد استفاده ما نیز قرار گیرند. از زاویه دیدگاه دید حکمای اسلام اینجا از نظر روایات بود که حالا اگه کسی غیر مؤمن شد آیا عملش پاداشی داره یا نداره، اما که اگه کفر انادی نداشته باشد مستضعف باشد قاعدتا ثواب باید داده بشه. مثلا حالا از زاویه دید حکمای اسلام، فلاسفه اسلام این مسئله را به شکل دیگر بیان کردن، اما نتیجه‌ای که گرفتن معالن با اون چه ما از آیات و روایات استنباط کردیم منطبق است. بو علی سینا میگوید مردم همونطوری که از لحاظ سلامت جسم و همچنین از لحاظ زیبایی جسم به سه دسته تقسیم میگردن، از لحاظ جسمی یک عده‌ای در کمال سلامت جسم یا در کمال زیبایی اندام است و یک عده در نهایت زشتی و یا بیمارتنی هستند. از این دو گروه در اقلیتند. گروهی که اکثریت را تشکیل می‌دهند مردمی هستند که از لحاظ سلامت مرض و همچنین از لحاظ زیبایی و زشتی متوسطند، نه سلامتی و اعتدال مزاد مطلق دارند و نه مانند ناقص الخلقه ها دچار نقص و بیماری دائم می باشند، نه زیبای زیبا هستند نه زشت زشت. خب همچنین که از نظر ظاهر جورن از لحاظ روحی و معنوی نیز مردم همینطورن، یک عده شیفته حقیقتن اونا زیبای زیبان کنه هون، یک عده دشمن سرسخت اون، گروه سوم متوسطین و اکثریت مردم هستن که نه مانند گروه اول شیفته و عاشق حقیقتن و نه مانند گروه دوم دشمن خصم حقیقت. اینون مردمی هستن که به حقیقت نرسیدن، ولی اگر به حقیقت به ایشون ارائه گردد از پذیرش اون سرباز نمی زنن. این حرف شیخ رئیس. به عبارت دیگر از نظر اسلامی و با دید فقهی آنها مسلمان نیستن. با دید فقهی مثلا ما اگه مرد لازم نیست بهش نماز بخونیم، یا اگه اومد تو استکانم چای خور میریم استکانشو میشوریم، اما اینو بگو خدا میبره جهنم، نه، این با عمرش با خداست، قضاوتش با ما داره نیست. اینا که به عبارت دیگر از نظر اسلامی و با دید فقهی آنها مسلمان نیستند، چون جلوتر رو گفتم الاسلام شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. که اسلامی که تو کتاب فقه صحبت است که اگر پذیرفت دیگه پاک است و دیگه مالش محترم است و میشه به زن داد و میشه تو مسجد راش داد و اگه مرد باید جنازشو بهش اصلش تا کفنش در نماز بشکون، او اسلام فقهی قبول کردن اینا. هرگی نه قبول نکنه ما نمیدونی مسلمانش حساب کنیم، توجه میکنیم، اما حالا این خدا باش چه معامله میکنه دونش مرجان الامر الله میشن. که به عبارت دیگر از نظر اسلامی و با دید فقهی اونها مسلمان نیستن، ولی از لحاظ حقیقت مسلم می باشند، یعنی تسلیم حقیقتن و عناد با اونها ندارن. بو علی پس از این تقسیم می گوید وستوسع رحمت الله، یعنی رحمت الهی را وسیع بدان و اون را در انحصار یک عده معدود مشمار. صدقی نظر شیخ الرئیس صدر المتعلهین در مباحث خیر و شر اصفار از جمله اشکالات اونجا این مطلب را ذکر می کند که چگونه می گوی خیر بر شر غلبه دارد و حال اون که وقتی که به انسان که اشرف کائنات است نظر می افکنی، چون یه نظری حکما داره این لطفا در مباحث خیر و شر، نه اینکه در دنیا یه عده‌ای دو اصل برای عالم قائل شدن، همه ایرانی ها خودمون به اصطلاح که حالا یا زردشت اینجور القا کرده یا حرفا زردشت نفهمیدن و گفتن که چون در عالم خیرات هست شرورم هست، پس برای عالم دو مبدأ هست، یکی یزدان یکی اهریمن، یزدان مبدع خیرات و اهریمن مبدع شرور. حکمای اسلامی اومدن بالاخره این فکر چون تو دنیا بوده اومدن تحقیقاتی کردن در باب شرور و از جمله حرفاشون این است که از فاعل خیر خیر محض صادر میشه، یعنی فاعلی که بناش این است که خیر ازش به وجود بیاد، هر که خیر در توان هست برساند خیر محض به وجود میاد، خیر غالب بر شرم به وجود میاد. اما شر محض و شر غالب بر خیر و شر مساویه با خیر ساده نمیشه. وقت میگن این عالم که مشاهده میکنی شروری که میبینی اما شر قلیله، خیرش غلبه بر خیر شر داره، پس ما ناچار نیستیم بر عالم دو تا اصل قائل بشیم، نه از فاعل خیر این شروع هم میشه ساده بشه چون شر قلیل در مقابل خیر کسی. و دنبال حرف مثلا صحبت خیلی هست، یک کسی میگه چگونه میگویید که خیر بر شر غلبه دارد و حال اون که وقتی که به انسان که اشرف کائنات هست نظر میافکنیم میبینیم که اکثر اونها از لحاظ عمل گرفتار اعمال زشت و از لحاظ اعتقاد دچار عقاید باطله و جهل مرکبه و اعمال زشت و اعتقادات باطله امر معاد اونها را ضایع و آنون را مستحق شقاوت می‌گردانند. پس گویا مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای است اشعار بدیدی در سعه رحمت پروردگار دارد در اون اشعار عقیده حکما بلکه سعه مشرب عرفا را منعکس میکنند، سعه یعنی وسعت نظر عرفا را میگوید اون خدای دون همه مقبول و نا مقبول و نا قبول من رحمتن بدا و الى رحمتن یعود، از رحمت ظهور میکند و به رحمت هم برمیگرد. از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، این سر عشق که حیران کند عبور. بله؟ بله این است سر عشق که حیران کند عبور. خلقون همه به فطرت توحید داده اند. این شرک آرزی بود و آرزی یزود جزیزاتی گوید خرد که سر حقیقت نهفته دار، با عشق پرده در چه کند عقل بلفزود. عقل میگه بابا تنهون که من عشق نمیذارد. یک نقطه دون حکایت ماکان و مایکون، این نقطه گه سعود نماید، این نقطه گه سعود نماید و نماید گهی نزول. جز من کمر به عهد امانت نبرشد، گر خانیم ظلوم و گر خانیم جهود. این شعر نظر به او آیه شریفه که انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فعبین ان یحمل لها و اشبغ نمیلها فحملها الانسان انه کان ظلوم جهول. حالا اینجا ما رفتیم چون چیز بیشتری برسم بنده نیگاه. بحث حکما بحث صغروی نه کبروی. حکما در این باره بحث نمی کنن که ملاک عمل نیک و ملاک مقبولیت عمل چیست. بحث اونها درباره انسان است، درباره این است که عملا اکثریت انسانها به تفاوت و به طور نسبی نیکند، مثلا نیک نسبی هستند، نیک میمانند و نیک میمیرند و نیک محشور میگردند. حکما میخواهند بگویند هر چند مردمی که توفیق قبول دین اسلام می‌یابند در اقلیتند، ولی افرادی که دارای اسلام فطری می‌باشند و با اسلام فطری محشور می‌گردند در اکثریتند. و عقیده طرفداران این مشرب این که در قرآن کریم آمده است که انبیا از کسانی شفاعت می‌کنند دین اونها را بپسندند، مقصود دین فطری است نه دین اقتصادی. ما یه دین فطری داریم که فطرتا هر که بر توحید است اگر تربیت های سو روش اثر نگذاره ذاتا موحد. یه دین اقتصادی داریم که در اثر گفتن و اینها ما قبول میکنیم. وقتی اینکه انبیا هر که دین هر کسی را بپسندند شفاعتش میکنن، مقصود دین فطریه که نه دین اقتصادی که از روی قصور به اون نرسیدن ولی عنادی هم با اون نورزیدن. خب گناهان مسلمان، اما گناهان مسلمان این مسئله درست عکس صورت عکس مسئله اول. مسئله اول که مدت ها درش وارد بودیم اعمال خیر غیر مسلمان بود، حالا به عکسش. آیا مسلمان که مسلمان شدی دیگه راحت هر کار خواست دلش بکنه به اینها گناهاش ای اسلام جبرانش میکنه، یا مثلا نراجه به این این مسئله درست صورت عکس مسئله اول. مسئله اول عمل خیر از غیر مسلمان را دارد و متمم بحث گذشته به شما می روید. مسئله این است که آیا گناهان افراد مسلمان از لحاظ عقوبت مانند گناهان غیر مسلمانان است یا نه. گناهان افراد مسلمان که بگم ایشون چون مسلمان است اگه چاقو هم کشید آدم هم کش مثل این است که یک کلید کش یکی زده باشه، مثلا که جوریه طرح مسئله قبل از اون نظر که یک عقیده علمی به شما میرفت ضرورت داشت طرح مسئله قبل، ولی طرح این مسئله یک ضرورت عملی، زیرا یکی از عوامل انحطاط و تباهی اجتماعات مسلمانان در عصر حاضر غرور بیجایی که در دوره های متأخر در عده زیادی از مسلمانان خصوصا اکثریتی از شیعیان پدید آمده است. اونا بگن که اگه رفتی دور قلیون امام حسین رفتی تشد گریه این دیگه تو راحتی مثلا میکنی. اگر از این افراد ترسیده شد که آیا اعمال نیک غیر شیعه مورد قبول درگاه خدا واقع میشود، بسیاری از اونها جواب میدهن نه، اعمال نیک غیر شیعه قبول نمیشه. و اگر از آنان پرسیده شد که اعمال بد و گناهان شیعه چه حکمی دارد، جواب میدهن همه بخشیده شده است. خدا پدر علی رو نگرد که لوله رفتون مشهد جسد خربزا مشهدی خورده بود و خوشمزه بود و گفته ای حال اوی خربزا کی درستی کنه، گفته دن خدا درست، گفته ای امام رضا ای عمری به خدا بده. خب از این دو جمله استنتاج می شود که اون چیزی که هیچ ارزشی ندارد عمل است. آخر روی عقیده اون کسی که کافر است هر که عمل خیر بکنه به در بخوره، این هم مسلمان است هر کار بد بکنه طوری، پس عمل جایی به حساب میاد، نه خوبه و نه بده، همه گرفتار عقیده هست. مثلا که یک از این دو جمله استنتاج این دو جمله که یکی اعمال غیر مسلمان ارزشی نداره، یکی هم گناه ها مسلمان ضرری نداره، پس همه به کاکل عمل به کاکل عقیده میچرخه. اما میگه که از این دو جمله استنتاج میشود که اون چیزی که هیچ ارزشی ندارد عمل است، نه ارزش مثبت دارد نه ارزش منفی. شرط لازم و کافی برای سعادت و نیکبختی این است که انسان نام خود را شیعه بگذارد و بعد. معمولا این دسته همین استدلال میکنند، اگر بنا باشد، این جمله، اگر بنا باشد که گناهان ما و دیگران یک جور مورد محاسبه قرار گیرد، پس فرق بین شیعه و غیر شیعه چیست؟ بیکار بودیم اومدیم شیعه شدیم مثلا. دو، روایت معروفی حب علیین حب علیین نبی طالب حسنتون لا تضر و معها سیعه، یعنی محبت علی حسنه که هیچ گناهی با وجود اون به آدمی لطفی نمیزنه. در پاسخ استدلال اول که یه بگون کسی بگه که خب اگه بنا شد به گناهانمونم محافظه بشیم، پس فرق بین شیعه و غیر شیعه چیه؟ در پاسخ استدلال اول باید گفت فرق بین شیعه و غیر شیعه وقتی آشکار میگردد که شیعه به برنامه ای که رهبرانش به او دادن عمل بکنند و غیر شیعه هم به برنامه دینی خودش عمل کنند. بعضی غیر شیعه درست مثلا سنیت به تمام معنا بوده، به دستورات خودش عمل میکرده، این شیعه هم به دستورات خودش عمل میکرده، وقت میگون این بر او برتری داره. و علاج چنون که نه او به دستوراتش عمل کنه نه ای، اینا فرق نمی کنه. مثل قضیه که گفتن یه یهودی تو ماه رمضان داشته بوده نون کباب مخورد، یه مسلمان داشته نون کباب مخورد، یهودی هم امرس با این همغذا شده، بعد این مسلمانه بهش گفته آخه شما یهودی ها که گوشت ما مسلمان ها حلال نمی دونید،
خوصه یهودی ما مثل مسلمون گیتا میبونه اینجوری هست. حالا اگر همه شیعی سنتی ما مثل شیعی ما باشدید قرار اگر هر دو به عمل کردید خب حالا ایشون گفت که باید گفت که فرق بین شیعه و غیر شیعه وقتی آشکار میگردن که شیعه به برنامه که رهبرانش به او داد به عمل بکنن و غیر شیعه هم به برنامه دینی خودش عمل کنن، اون وقت شیعه بر تقدم شیعه بر غیر شیعه هم در دنیا و هم در آخرت روشن میگردن. فرق را در جانب مثبت باید جستجو کرد نه در جانب منفی. نباید گفت اگر شیعه و غیر شیعه برنامه های مذهبی خود را زیر پا بگذارن باید تفاوت داشته باشن. اگر تفاوتی نباشد چه فرقی میان شیعه و غیر شیعه هست؟ این درست است. این درست مثل آن است که دو بیمار به طبیب مراجعه کنند، یکی به طبیب حاضر مراجعه کند و دومی به طبیب غیر حاضر، ولی وقتی نسخه ها را از طبیب دریافت داشتن هیچ کدام عمل نکنند. وقت بروم این که به دکتر خود مراجعه کرد مردونم مرد پس چه فرقی کرد؟ اینجا نباید انتظار داشت که فرق کنه، میدون نیست عمل کنه. اونگاه بیمار اول گلایه کند که فرق بین من و بیماری که به طبیب غیر حاضر مراجعه کرده چی؟ چرا باید من مریض بمانم همونطوری که اون مریض مانده است در حالی که من به طبیب حاضر مراجعه کردم و او به طبیب غیر حاضر؟ همچنین صحیح نیست که ما فرق علی را با دیگران به این بگذاریم که اگر ما به دستورات اون حضرت عمل نکنیم ضرر نمیبینیم. ما مثلا این چنه و علی در مقابل خدا یه دستگاهی داره، هر که از دست خدا بخواد بگذاره بیاد زیر پرچم علی که بخواد به وظایف عمل نکنه، یا بیاد زیر پرچم ما حسین مثلا اینطوری بشه. ولی اون اگر ما به دستورات اون حضرت عمل کنیم عمل نکنیم ضرر نمیبینیم، ولی اونها چه به حرف پیشوایش عمل کنن چه نکنن زیان نبینن زیان ببینن. یک تن از اصحاب حضرت صادق خدمت حضرت عرضه داشت که برخی از شیعیان شما منحرف شدن و حرامها را حلال شمرده، میگویند دین تنها معرفت امام است و بعد پس چون امام را شناخته هر کاری که میخواهی بکن. حضرت صادق فرمود انا لله و انا الیه راجعون، این کافران اون چرا نمیدانند به اندیشه خویشتن تعویل کردند. سخن این است که معرفت پیدا کن و هر چه میخواهی از طاعات عمل کن، نه که هر کار بخواهی کنی یعنی هر گناه خواستم که از تو پذیرفت خواستم، زیرا خدا قبول نمیفرمد عمل بدون معرفت را. محمد ابن مارد از امام صادق پرسید آیا راست است که شما فرموده اید اذا عرفت فعمل ماشه؟ وقتی که همین که به امام معرفت پیدا کردی هر که میخواهی عمل کن. فرمود بلی سگر. گفت هر عملی ولو زنا سرقت چربخم؟ امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون، به خدا قسم که درباره ما بی انصافی کردن، ما خودمون مسئول اعمال ما نیم، چگونه ممکن است از شیعیان ما رفع به تکلیف شود؟ من گفتم وقتی که امام را شناختی هر چه میخواهی کار خیر کن که از تو مقبول است، زحمت پدر نرفته. اما روایت حب و علی ابن، خب حالا پس دلیل اولی که آدم های عذر فراش میبردن گفتن خب اگه بنا شد شیعه هم به گناهانش مؤاخذه بشه پس با غیر شیعه چه فرقه؟ جوابش نیست که در طرف مثبت باید هم فرق شیعه و غیر شیعه در طرف مثبتات است. شیعه وظیفه شناس با غیر شیعه وظیفه شناس این تفاوت دارن که این اعمالش مقبول است اون مقبول نیست. و روایتی هم میگه وقتی معرفت پیدا کردی عمل کن، یعنی با معرفت اعمال خوب است، نه که معرفت که پیدا کردی هر کار زشتی خواستی بکن. یعنی حدیث حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیعه، این بیشتری دستاویز این درویش مسلک ها اینا میشه. باید دید چه تفسیر دارد. یکی از علمای بزرگ گویا وحید بهبهانی است این حدیث را به گونه خاص تفسیر کرده است. ایشون می فرمایند معنای حدیث این است که اگر محبت علی راستین باشد هیچ گناهی به انسان صدمه نمی زند. یعنی اگر محبت علی که نمونه کامل انسانیت و طاعت و عبودیت و اخلاق است از روی صدق باشد و به خود بندی نباشد گناه جرأت نداره که بیاد نزدیک آدم. اینجوری میشه مانع از ارتکاب گناه میگردد، مانند واکسنی که مسئولیت ایجاد میکند و نمیگذارد بیماری در شخص واکسن شده راه یابد. محبت پیشوایی مانند علی که مجسمه عمل و تقوا پرهیزکاری آدمی را شیفته رفتار علی میکند، فکر گناه را از سر او به در میبرد، البته به شرطی که محبت صادقانه باشد. بعضی این محبت های حالانا و اینا این محبت همچی عرقجی است. خب حالا علی شجاع بوده تا اینها به این لحاظ است، ولی به اعتبار اینکه مرد تقوا و مرد فضیلت که با اون همه زور بازوش اما در این حال حاضر نبود یک خراشی به ظلم بدن بیگناهی مثلا وارد کنه، اگه به این لحاظ باشه دی البته علی رو باید خاطری جهت دوست داشتن یه اختزا داره که آدم خودشن در مقام عمل مثل او بخواد بره. اونه که فکر گناه رو از سر او به در میبرن، البته به شرطی که محبت صادقانه باشد. کسی که علی را بشناسد، تقوای او را بشناسد، سوز و گداز او را بداند، ناله های نیمه شبش را بداند و به چنین کس عشق بورزد محال است که خلاف فرمان او که همیشه امر به تقوا و عمل میکرد عمل کند. هر محبی به خواسته محبوبش احترام میگذارد و فرمان او را گرامی میارد. فرمان برداری از محبوب لازمه محبت صادق است، لذا اختصاص به علی ندارد. محبت صادقانه رسول اکرم میشنین است. پس معنای حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تذر را معها سیعه این است که محبت علی حسنه است که مانع ضرر زدن گناه میشه. یعنی آدم گناه نمی کنه، محفوظ موند از گناه، یعنی مانع راه یافتن گناه می شود. معنایش اون نیست که جاهلون پنداشتن و اون این که محبت علی چیزی که هر گناهی مرتکب شوی بلاثر است. برخی از دراویش از طرف دعوی دوستی خدا دارن و از طرف دیگر از هر گناهکار گناهکارترن. اینان نیز مدعیان دروغو هستند. امام صادق علیه السلام می فرماید تعص الاله و انت تظهر حبه هادا لعمری بالفعال بدیو، معصیت میکنی خدا را و حالی که تظهر حبه محبت او را ظاهر میکنی. هادا یعنی این چیز، لعمری یعنی به جان خودم قسم، فلفعاله بعدی بود در عمل اصلا چیز تازه ای بود. لوکان حب که صادقن لعطعتهو ان المحب لمن یحبو مطیعو، خدا را معصیت میکنی در حالی که مدعی محبت او هست. به جانم قسم که این کار در میان کارها شگفت آور است. اگر تو محبت تو راستین بود، راستین می بود، او را اطاعت می کردی، زیرا طبیعی که هر دوستی مطیع دوست خیشتن است. دوستان واقعی امیر المومنین همواره از گناهان دوری می گذیدند. ولایت اون حضرت نگاه دارنده از گناه بوده است، نه تشویق کننده به اون. میخواد بس باشه و بقیهش هم دیگه خود آقایون یه مطالعه